ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. خبرگزاری قوه قضاییه گزارش‌ها در مورد صدور حکم اعدام برای دو فعال حقوق همجنسگرایان را تایید کرد. اوپک و کشورهای همپیمان از ماه اکتبر تولید نفت را کاهش می‌دهند. نرخ رسمی تورم در ترکیه از مرز 80% گذشت. مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه تایید کرد که دادگاه انقلاب اسلامی در ارومیه زهرا صدیقی و الهام چوبدار دو فعال حقوق همجنسگرایان را به اتهام فساد فی‌الارض محکوم به اعدام کرده است. سازمان حقوق بشری هنگاو در روزهای اخیر نوشته بود که زهرا صدیقی همدانی معروف به ساره و الهام چوبدار روز یک شنبه 26 دی توسط دادسرای عمومی ارومیه به فساد فی‌الارض از طریق ترویج همجنسگرایی و ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم شده بودند. اما خبرگزاری میزان خبرهای منتشر شده در فضای مجازی در این مورد را تکذیب کرده و نوشته است که اتهامات این افراد فریب و قاچاق زنان و دختران جوان به یکی از کشورهای منطقه و سوء استفاده از آنان بوده است. میزان برای این گفته‌های خود مستنداتی ارائه نکرده، این در حالی است که به گفته منابع حقوق بشری این افراد از حق دسترسی به وکیل محروم بودند و زهرا صدیقی همدانی علاوه بر آزار و اذیت توسط ماموران امنیتی به سلب حضانت دو فرزندش تهدید شده است. خانم صدیقی 31 ساله و اهل نقده در استان آذربایجان غربی و خانم چوبدار 24 ساله و اهل ارومیه است. اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه برای نخستین بار طی سال جاری میلادی تصمیم به کاهش تولید نفت گرفتند. وزیران نفت اوپک و کشورهای همپیمان اوپک پلاس به دلیل نگرانی از افت قیمت نفت به ویژه احتمال رکود اقتصاد جهانی روز دوشنبه 14 شهریور تصمیم گرفتند که از ماه آینده میلادی روزانه 100 هزار بشکه از تولید نفت خود بکاهند. با تصمیم این مجموعه قیمت نفت شاخص برنت که طی 3 ماه گذشته حدود 20% کاهش یافته بود روز دوشنبه حدود 4% جهش کرد و به بالای 96 دلار رسید. داده‌های رسمی منتشر شده از سوی دولت ترکیه نشان می‌دهد که تورم سالانه در ماه اوت در این کشور از مرز 80% گذشته و رکورد جدیدی در این زمینه از سال 1998 به ثبت رسیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برخلاف نظر کارشناسان اقتصادی معتقد است نرخ‌های بهره بالا موجب افزایش تورم می‌شود. به همین دلیل او بار دیگر در اواسط ماه گذشته از بانک مرکزی این کشور خواست نرخ بهره را از 14% به 13% کاهش دهد. منابع مستقل نرخ تورم در ترکیه را بسیار بالاتر از آمار رسمی می‌دانند. گروه تحقیقات تورم در ترکیه که یک سازمان غیر دولتی است روز دوشنبه اعلام کرد تورم سالانه در ترکیه طی ماه گذشته میلادی به بیش از 180% رسیده است. گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر حاکی از آن است که چندین زندانی در نقاط مختلف ایران به انفرادی منتقل شده و بیم آن می رود که این انتقال به منظور اجرای احکام اعدام این افراد انجام شده باشد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا به نقل از سایت هالفش که در حوزه مسائل استان سیستان و بلوچستان فعالیت دارد، هویت 7 زندانی منتقل شده به سلول‌های انفرادی زندان میناب را گزارش و از قول یک منبع مطلع اتهامات آنها را مربوط به مواد مخدر قید کرده است. 3 زندانی دیگر نیز گزارش شده روز یکشنبه به سلول‌های انفرادی زندان مرکزی کرج جهت اعدام منتقل شدند که هرانا افسوده هویت و اتهامات آنها را در دست بررسی دارد. همزمان انتقال 8 زندانی در زندان رجایی شهر کرج در روز چهارشنبه به سلول‌های انفرادی جهت اعدام گزارش شده و هرانا با ابراز بی اطلاعی از اتهامات آنها و اشاره به زندان رجایی شهر کرج به عنوان محل حبس متهمان جرائم خشن مثل قتل و سرقت مسلحان افزوده، جزئیات بیشتر از جمله هویت زندانیان را در دست بررسی دارد. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به رادیو فردا میگوید:
بر اساس اطلاعاتی که به سازمان حقوق بشر ایران رسیده، بیش از 10 نفر، آمار دقیقش رو هنوز مطمئن نیستیم، ولی بیش از 10 نفر در زندان رجایی شهر به سلولهای انفرادی منتقل شدن برای اجرای احکام اعدام. از بین این افراد کسانی هستند که از زندان مرکزی کرج موسوم به ندامتگاه منتقل شدند و همچنین چند زندانی از زندانیانی هستند که تبعید شدند از زندان قزلحصار به رجایی شهر و حکم اعدامشون به اتهام مواد مخدر قراره در روزهای آینده اجرا شه. خب از یک طرف بسیار نگران کننده است آمار بالای اعدام‌ها در ایران که تقریباً ما هر روز گزارش اعدام به دستمون میرسه. در سال جاری میلادی تا کنون، یعنی 8 ماه و 5 روز، 374 نفر اعدام شدند. این در حالی است که در سال قبل، یعنی 2021 میلادی، کل سال 333 نفر اعدام شدند و سال قبل ترش 267 نفر. در واقع این سیر صعودی همچنان ادامه داره و سال هاست که در صدر کشورهای اعدام کننده است، ولی حتی با مقیاس جمهوری اسلامی این آمار بالاترین آمار اعدام در 4 تا 5 سال گذشته است. از طرف دیگه چیزی که ما رو نگران میکنه آغاز اعدام های زندانیان محکوم به اتهامات مواد مخدر در استان تهران و کرج هست که با وجود اینکه آمار اعدام زندانیان مواد مخدر بالا بوده، ولی اکثر این زندانیان در شهرستان ها احکامشون اجرا شده، ولی به نظر میاد که جمهوری اسلامی اعدام زندانیان متهم به جرم مواد مخدر رو در استان تهران و البرز هم آغاز کرده و این بسیار نگران کننده است.
بر پایه گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظرف سال 2021 میلادی حداقل 300 تن از جمله 4 مجرم صغیر به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی اعدام و 85 تن به مجازات مرگ محکوم شدند. همان گزارش برآورد کرده است نزدیک 90% اعدام ها را جمهوری اسلامی اطلاع رسانی نمی کند که نهادهای مدافع حقوق بشر آن را اعدام های مخفیانه می خوانند. جمهوری اسلامی به تناسب جمعیت در قیاس با جمهوری خلق چین رتبه اول اعدام در دنیا را دارد و عفو بین الملل در گزارش سالانه‌اش حکومت مذکور را از سال 2017 میلادی تا به حال عامل بیشترین اعدام‌های جهان معرفی کرده است.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
دفتر مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، از آغاز دومین نشست گفتگوی ملی میان احزاب سیاسی در عراق خبر داد. این گفتگوها به ابتکار و دعوت آقای کاظمی برگزار می شود و دور اول آن کمتر از 3 هفته پیش در بغداد برپا شد، اما مقتدی صدر، رهبر جریان صدری ها، در آن حضور نیافت. نزدیک به 11 ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، هنوز گروه های سیاسی این کشور بر سر انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر جدید به توافق نرسیدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان، داشتم، ابتدا پرسیدم چه تفاوتی بین این دومین دور گفتگوی ملی با دور اول وجود دارد و آیا میتوان امیدی داشت که این دور به نتیجه برسد؟ علی صدرزاده:
تفاوت زیادی با دور اول نداره، چون در دور دوم هم مثل دور اول نماینده سازمان ملل شرکت کرد، سنی ها شرکت کردند، کرد ها شرکت کردند و در دور دوم هم مثل دور اول طرفداران صدر شرکت نکردند. ولی می تواند این نشست مثبت باشه، به این علت که همه طرف هایی که اونجا جمع شدن در حقیقت میخوان راه حلی پیدا کنن برای اینکه به خواسته های مقتدا صدر به نوعی جواب بده. برای اینکه مقتدا صدر به دادگاه عالی شکایت کرده بود که پارلمان را منحل بکنه و دادگاه عالی گفت که ما نمیتونیم پارلمان را منحل بکنیم و از همه جوانب سیاسی و احزاب خواسته که راه حلی پیدا کنند که پارلمان را بشه منحل کرد. و همین علت این جلسات برای این است که اولا یه راه حلی پیدا کنند برای انحلال پارلمان، دو اونطور که آقای حدوسی رئیس مجلس گفته که جزء فراکسیون سنی هاست، قراره که راجع به انتخابات زودرس اونطور که آقای مقتدا صدر میخواد برسند. و این نشست ها در حقیقت با اینکه میدونن آقای صدر نمیاد، برای اینه که به نوعی به خواسته های مقتدا صدر پاسخ بدن، شاید بتونن توافق اون رو جهت کنن برای گفتگوهای بیشتر. ولی صدر اعلام کرد پس از پایان این جلسه که اون به راه خودش میخواد ادامه بده و از طرفدارانش هم خواست که خیلی مسالمت آمیز مبارزشون رو ادامه بده.
خب مقتدا صدر میدونیم که با وجود اینکه برای چندمین بار اعلام کرده از فعالیت سیاسی کناره‌گیری میکنه، ولی همچنان به نحوی داره این فعالیت‌ها رو ادامه میده. مثلا همین چند روز پیش دستورالعملی برای نحوه برخورد با زائران صادر کرد، کاری که معمولا باید از طرف دولت مردان صورت بگیره. پس به این گفته آقای صدر هم چندان در واقع نمیشه اعتمادی داشت، اینطوره؟
همینطوره. همون اولم که اعلام کرد که من کنارگیری میکنم، منظورش در واقع از کنارگیری سیاسی نبود. واقعیت این است که پس از این که اون اعلامیه از قم صادر شد و خیلی ها گفتن که ایران اون آقای آیت الله حائری رو علیه مقتدا صدر وادار کردی که اون اعلامیه رو بده که در حقیقت تکرار مواضع ایران بود، آقای صدر در جواب اون اعلامیه آقای حائری که در اون به مقتدا صدر گفته بود که تو در پی مرجع شدن هستی، اعلام کرد که من نمیخوام مرجع بشم و کنار رفتنش بیشتر مسئله مذهبی بود و بلا از سیاسی. همون موقع هم هیچ کس باور نکرد که این آقای صدر کنار خواهد رفت، همچنان قوی ترین مرد صحنه سیاسی عراق باقی میمونه. اون چیزی هم که در مورد زبار اربعین گفته در حقیقت یه عمل سیاسی بوده، چون هشت و شب اعلام کرده بود که ما میخواهیم محافظت زبار ایرانی رو که تعدادش میان احتمال داره بالای 2 میلیون باشه در طول تمام مسیر به عهده بگیریم. اگر چنین اتفاقی می افتاد، در حقیقت هشت و شعبی به عنوان یک نیروی بسیار بارزی ظاهر می شد. برای اینکه جلوی اینو بگیره که هشت و شعبی نیروهایی که طرفدار ایران هستن بتونن اینجوری خودنمایی بکنن، اینه که از ارتش عراق هست که حالا که دارن این زائران ایرانی میان، شما محافظتش رو به عهده بگیرید. و امروز هم وزارت کشور اعلام کرده و ارتش اعلام کرده که ما انحصارا و به تنهایی این محافظت زائرین رو به عهده میگیریم. این در حقیقت به خواسته مقتدا صدر پاسخ داده.
الان میدونیم که نزدیک به 11 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق گذشته و هنوز گروه‌های سیاسی این کشور در مورد انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر جدید به توافق نرسیدن. با وضعیتی که الان ما داریم میبینیم در صحنه، به این ترتیب پس چه انتظار داشت که عراق همچنان آبستن یک سری وقایع و ناآرامی‌هایی باشه احیاناً؟
آقای صدر که اعلام کردی که من دیگه فقط راه مسالمت آمیز رو خواهم رفت، این پرستاران صدر دیگه از اون تظاهرات نمیخوان انجام بدن، مخالفین صدر هم همونطور که گفتم در پی پیدا کردن راه حل‌هایی هستن که صدر رو بکشونن به صحنه سیاست، و در مورد انتخابات رئیس جمهوری هم با هم دیگه به نوعی توافق رسیدن، این کسانی که جلسه گذاشتن بدون صدر که بشود رئیس جمهوری انتخاب کرد که اون رئیس جمهور به دنبال انحلال مجلس باشه و به دنبال برگزاری انتخابات زودرس. به اینها اون چیزیست که مقتدا صدر میخواد. بنابراین من فکر میکنم که دیگر گروه ها هم به اهمیت صدر پی بردن و سعی میکنن که با برآوردن قسمت اعظم خواسته های مقتدا صدر یک راه حلی برای این پیدا کنن. بنابراین قرار است جلسه سومی هم تشکیل بشه، جلسه به اصطلاح اینکه اسمش خودشون میذارن حوار الوطنی، یعنی گفتار ملی، و در این گفتار ملی قرار است جزئیات انتخابات آینده بررسی بشه و برنامه ریزی بشه و قرار گذاشتن که تا پایان سال آینده این انتخابات انجام بشه.
گفتگوی بود با علی صدرزاده در مورد بحران سیاسی عراق و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.